بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز منتهی شد به جمع بین روایت فضیل که صراحتاً صحیحه هم بود، می‌فرمود که اقرار یک مرتبه در حدود کافی است الا در زنای محسنه، و روایات عدیده‌ای که دلالت بر لزوم تعدد اقرار میکرد، مثل روایت مربوط به ماعز در زمان شخص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، و چند تا روایتی که در زمان حضرت امیر سلام الله علیه انجام گرفته بود، به خصوص اون روایتی که درباره یک زنی بود که آمد و اظهار کرد که طاهرنی. حضرت گفتن از چی؟ گفت زن این تو، و تا چهار مرتبه رفت و برگشت انجام گرفت تا مرحله آخر که حضرت گفتن اللهم حاضهی شهادت مثلا چهارم، و بعد دستور رزمش دادن. خب اگر یک اقرار خافی هست، چطور در خبر ماعز میگه چهار تا و در خبر عمل حضرت امیر سلام الله علیه هم میگه چهار تا؟ اگر چهار تا لازم هست، صحیحه فضیل رو چگونه باید معنا کرد؟ خب آقایونی که شارحین شرایع هستن، هر کدام به نوعی جمع رو در حقیقت تبیین فرمودن. مرحوم شهید در مسالک فرمودن که و عجیب به حملهی علی حد غیر زنا. این عبارت عجیب ظاهرش اینه که خودشون نظرشون این نیست، بلکه دیگران مثلا این جواب رو دادن و گفتن که مقصود از روایت فضیل که میگوید اگر یک مرتبه اقرار در یک حدی از حدود انجام گرفت امام لازم است عمل کنه، مقصود از این حدی از حدود سایر حدود غیر زنا هست، و اون روایاتی که دلالت میکنه بر تعدد اقرار مثل ماعز و روایت در زمان حضرت امیر مربوط به زنا هست. بنابراین جمعش به این شکل میشه که روایت فضیل مال غیر زنا، حدود غیر زنا که یه مرتبه اقرار هم کافی باشه، مثلا در گناهان دیگری که شخص انجام میده یک اقرار کافی هست که طرف رو به اقرارش اخذ بکنن بر اساس قواعد کلی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، و این روایات این طرف هم مربوط به زنا باشه. این یک راه جمع. دیروز اشاره کردیم که این راه جمع درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه در خود این روایت فضیل در آخر روایت یکی از آقایونی که حضور داشته روایت این بود که وقال بعض و اصحابنا، یعنی کسی که اونجا از حالا شاگردان حضرت بود، پرسید که شما در حقیقت فرق گذاشتید بین حقوق خدا و حقوق ناس، و در حق الله گفتید که یک مرتبه اقرار کافیه، و در حق الناس گفتید تا وقتی که ولی امر و صاحب حق مطالبه نکنه نباید اقدام بکنه، امام نمیتونه اقدام بکنه، اما در حقوق خدا و حق الله باید اقدام بکنه. این حق الله چیه که میتونه اقدام کنه؟ حضرت مثال زدن، سه تا مثال زدن، فرمودن مثل سرقت که اگر کسی مرتکب سرقت شد حکم قطعش به اصلاح هست، فسارق و سارقه فخته او حق الله، و مثل شرب خمر که باید جلد بشه، و مثل زنا، و زنا رو ذکر کردم. یعنی با اینکه حضرت خودشون زنا رو در مثال سوم ذکر کردن، چطور میشه گفت مقصود از این روایت غیر زناست؟ بنابراین حمل روایت فضیل به غیر زنا و سایر روایات رو به زنا راه جمع صحیحی نیست، به خاطر اینکه در خود روایت فضیل زنا رو از حقوقی ذکر کرده است که امام میتونه با اقرار واحد عمل بکنه و حد رو برش جاری بکنه. این جمع به نظر میرسه جمع درستی نباشه. مرحوم صاحب جواهر در مقام جمع عبارتی دارن که چند تا ایراد به اصطلاح این روایت میگیرن. میفرمان که اولا این روایت موافق عامه است و در حقیقت این موافقتش با فتوای عامه منشأ ضعفشه. این یک. ثانیاً در این روایت بین عبد و حر فرق نگذاشته و عبد و حر رو یکی حساب کرده، چون عبارت داشت که عبدن کار او حرن یا حرتن کان او امتن فصیح شده بود. این روایت چون فرقی بین عبد و حر نگذاشته، این منشأ ضعفشه، در حالی که خب از قطعیات فقه هست که بین عبد و حر تفاوت هست و در عبید و اما مجازات نصف هست و یا نیست این مجازات، ولی در حر و حره هست. و این روایت فضیل تصریح داره که حرتن کان او امتن و مثلا حرن کان او عبدن تصریح داشت. این دلیل دوم ضعف روایت فضیل. یکی این که مطابق نظر عامه است، یکی این که بین حر و عبد فرق نگذاشته. و مسئله سوم این که این روایت عرض کنم که بین زنای محسنه و غیر محسنه فرق گذاشته و گفته که در غیر محسن و محسنه، در حالی که در ثبوت مجازات، حالا چه جزم باشه چه رجم باشه، در اقرار، اگر اقرار یک اقرار کافیه، بین جلد و رد فرق نیست، و اگر چهار تا لازم است باز بین جلد و رد فرق نیست. و این روایت اومده فرق گذاشته و گفته در غیر محسن. اینم جهت آخر. بنابراین در حقیقت ایشون میخوان روایت فضیل رو تضعیف بکنن و آخرش هم میگن که به خاطر این و به خاطر حمله بر این که مقصود غیر زناست که دیگران گفتن که از جمله شهید در وسالک بود، ناچار باید این روایت فضیل رو ترک کرد و کنار گذاشت و در حقیقت نادیده گرفت. و غیر زالکی هم ذکر کردن که من نمیدونم غیر زالک دیگه چه توجیه دیگه یا چه تضعیفی دیگه میتونن برای روایت داشته باشن. عبارت ایشون اینه، یعنی صاحب جواهر میگن که عرض کنم همین سه چهار جهتی که من عرض کردم یکی این که مطابق نظر عامه است، یکی این که بین حر و عبد فرق نداشته، الا انهو عبارت صاحب جواهر اینه، بعد از این که روایت نقل میکنن، الا انهو مع موافقته للعامه و اشتماله على عدم الفرق بین الحر و العبد و على، یعنی و اشتماله على الفرق بین المحسن و غیره، قاصر عن معارضت غیرهی من وجوه. به این سه تا جهت این روایت فضیل قاصر است. فوجب طرحه، ناچار باید این روایت گذاشت کنار، او حمله على غیر زنا من الحدود، یا یعنی اینکه بگیم مقصود از روایت فضیل مال غیر زناست و سایر روایت مال زناست. یعنی صاحب جواهر هم اینجور خواستن جمع بکنن بین روایت فضیل که صحیحه هست با روایت دیگه. خب حالا روایت، یعنی جمع مرحوم شهید رو گفتیم درست نیست، چون در خود روایت زنا رو ذکر کرده، نمیشه گفت مقصود غیر زناست. ایشون هم میگه اون آخرش میگن که توجه بر طرحه او حمله او علی غیر زنا، این حمله لابد کلمات آقایون بوده است، ایشون هم ذکر کردن. اما ببینیم اون دو جهتی دیگه شون چیه. بله
چون میخواد بگن از مرتشهات با ادران مرتشهات وارد شده،
حالا هم اجازه بدید، بنابراین راه جمعی که ایشون اینه یعنی قبول دارن اینه که ربات حضور رو باید ترک کنن. میگن ربات حضور رو فقط باید ترک کنن. چرا ترک کنیم؟ به خاطر این چند جهت. یکی اینکه موافقه عامه است، یکی اینکه بین او رفت فرق نگذاشته است، یکی اینکه بین محسن غیر محسن فرق نگذاشته است، بنابراین میره باید رجع و ترک کنن. او حمله علی غیر زنا. خب حالا ببینیم واقعا این توجیهات درسته یا نه. اولا که شما میگید موافقه عامه است، موافقت عامه بودن مگر منشأ ضعف میشد در یک روایتی؟ اولا خود شما یعنی صاحب جواهر رحمت الله علیه در ورود در بحث فرمودید که اکثر عامه قائل هستند به این که اقرار واحد کافی است، ولی برخی از عامه هم قائل هستند که باید 4 تا اقرار باشه. دیگران هم دارن، صاحب جواهر هم خودشون تصریح دارن به این مسئله، این که باید به اصطلاح با یک اقرار باشه اکثر عامه گفتن، یعنی در عامه اتفاق نظر نیست، در عامه هم اختلاف نظر هست. بعدی گفتن یک اقرار کافیه، بیشترشون هم گفتن که بیشترشون گفتن یک اقرار کافیه و بعضی هم گفتن نه باید 4 تا اقرار باشه. خب حالا شما میگید که روایت فضیل ضعیفه، یعنی باید طرحش بکنیم به خاطر اینکه موافقه عامه است. اولا موافقه اکثر عامه است، نه موافقه همه عامه است. در عامه مخالف روایت نه، یعنی نظر عامه موافقه همه روایت هم هست. بسیاری از عامه هم قائلن به این که عرض کنم که یک اقرار کافی هست. و ثانیاً اصلا موافقت مخالفت عامه در فتوا چه نقشی داره؟ در فتاوا نقشی نداره، در روایت نقش داره. حالا روایت فضیل گفته است که یک اقرار کافی است و امام باید به این یک اقرار توجه بکنه و حد رو به طرف استرا جاری بکنه. حالا میگید شما این موافقه فتوای عامه است. فتوای عامه مختلفه، هم قائل به یک هستن هم قائل به 4 هستن. حالا فرض کنید که بیشترشون قائل هستن به این که یکی کافیه و این روایت هم میگه یکی کافیه. حالا این سبب میشه روایت رو طرح کنیم منشأ، چون داخلش میگن فوجب طرحه، علت طرح روایت رو این 3 جهت تعریف میکنن. بله
حاجا، یکی از موارد مهم اینجاست که ما دیگه مخالف عامه رو باید ترد کنیم. برجهت در اول شما میفرمایید نظریه اونها درست، اما در مقامی که اونها به دلایل ما و روایت ما برتر بیان.
بله در روایت تعادل و تراجیح که ذکر کرده است اگر مخالف عامه بود باید اخذ کنید، اگر موافق عامه بود باید ترد کنید. موافق عامه و مخالف عامه یعنی چی؟ در مواردی که عامه اختلاف دارن خودشون، موافقت عامه و مخالفت عامه یعنی چی؟ بحث اینه. اگر عامه نظرشون مشخصه در جاهایی که مثلا متلا حرام میدونن مطلقا، خب حالا حرام میدونن، اینجا مخالفتش میشه رخص کردش و مرجح هست. اما اگر اختلاف نظر باشه،
کسانی هستن که خلاف چیز نمیدونن،
بله کسانی هم هستن که موافقه هستن،
اصول اصل مشهور مداج هست، چون مشهور این را میگن مخالفت قانون موافقه هست، اونی که دورت جار میشه.
حالا میشه کن مخالفت عامه هست یا موافقت عامه هست؟
اونجا هم
عامه با این فتوا موافق هست؟ ادهشون موافق هست؟
ادهی هستن
تموم شد هم برامن این ادهی موافق از عدله مرجعات. حالا این خیلی مجادله نداره، ولی در روایت شما تو اصول روایت مرجعاتی که میخونید یکیش هم مخالفت عامه و موافقت عامه است. که مخالفت عامه مرجعه و موافقت عامه در حقیقت موجب ضعفشه. این مخالفت عامه و موافقت عامه یعنی چی در موارد اختلاف؟ یعنی موافقت با مخالفت با مشهورشون و با خود مشهورشون. اونو قبول نداریم، این بحث اصولیه، نبا در اصول بحث کرد. در اصول وقتی رسیدیم به تعادل و تراجیح و روایت مفصلی که مرجعات و ذکر فرموده است، یکیش مخالفت عامه است که اگر مخالف عامه بود اون روایت مثلا مورد قبوله، اگر موافق عامه بود باید ازدفو علا جدار. خب حالا موافق عامه و مخالف عامه وقتی فتوا در عامه خودش مختلف و فی هم موافق داره مخالف داره، چطور ما میشه تو گیمی روایت ایز ولا جدار یا لطه داره؟ خیلی خوب، حالا
فتوای اهل عامه به کار ندیم، به دلیل خودمون کار داریم، ما این دلیل رو تطبیقش میدیم.
خب حالا و گرجه رو طرح یک روایت، چون بعضی از عامه باش موافقن، شما به عنوان یه مجتهد این حرف رو میزنید که یک روایت رو به خاطر اینکه با بعضی فتوای بعضی از عوام موافقن میشه گذاشت کنار؟
یکیشون هم خالی باشه و همین رو فرض نه که به هر که به یکی باشه.
یعنی اگر مثلا 100 تا فقیه داریم، حالا من نمیگم بکشون 50 تاشون یه طرف هم 50 تاش نمیه طرف، یه روایت هم ما داریم که با یک مایی یه طرف هست، این روایت مخالفه هم هست و موافقه هم هست، به خود جواب بدید که به عنوان یک مجتهد بخواد عمل کنید، یعنی به روایت مرجحات بخواد عمل کنید. در موارد اختلاف مرجح لخره نمیشه تمسک کرد. بنابراین این که ایشون میفرمان فوجب طرح هو یکی از علل طرح این است که موافق عام است، به نظر من این دلیل قابل خدشت حداقل. خیلی خوب، حالا قابل
دیگه زیرا و همه نظرات
زیرا به خیلی ها رو میتونیم بزنیم. بله اصلا اینجا آمدیم که زیرا به خیلی ها رو بزنیم، خیلی ها زیرابشون رو محکم بکنیم و بگیم اون آبی که جمع کردن اون زیرابش محکمه و نمیشه کاریش کرد. خیلی جاها اومدیم محکم کنیم، خیلی جاها اومدیم زیرابش رو بزنیم. البته این اصطلاح خیلی خوبی نیست که بعضی آقایون تو درسشون شایع کردن. عرض کنم که خیلی جاها مخالفت با خیلی چیها اشخاص میشه کرد، موافقت با اشخاص هم میشه کرد بر اساس موانع فقهی و اصولی که ما در دست داریم، نه سلیقه‌ای و به اصطلاح نمیدونم روشن فکری و بعضی چیزهای دیگری که امروز هست. نه، من سوالم هم اینه در روایت تعادل و تراجی که چیزهای رو ذکر کرده است یکشم مخالفت و موافقت هم هست، در موارد اختلاف موافقت و مخالفت صدق نمی کنه. بنابراین این که ایشان فرمودن از جمله علل یا فوجب طرحه، این علت درست نیست. بله. خیلی حالا خیلی من
به این نکته که عرض میکنم، ولی از شما راه صادقانه چی میخوام. اون زمانی که این روایت صادر شد، زمان سکولش اصلا مسئله کرد تعادل ترازی.
بله، زمان حضرت صادق سلام الله علیه بوده. خود روایت تعادل ترازی هم مال حضرت صادق سلام الله علیه است که اصلا از حضرت میپرسن که ما میان خدمت شما سوال میکنیم، بعضی جوابهایی رو میدید، فرداش میان یه جواب دیگه میدید، یا بعضی دوستان میان شما یه جواب میدید، بعضی دوستان دیگه که میان جواب دیگه میدید، ما تکلیفمون چیه؟ حضرت تبیین کردن، فرمودن روایاتی که از ناحیه ما میشنوید اونایش که به اصطلاح موافق قرآنه، اونایش که موافق سنته، اونایش که مخالف اهل کتاب، مخالف عامه است، اونایش که چنینه چنانه، مشهوره به اصطلاح این طرفه، علل مرجحات رو ذکر کردن، یعنی همین مرجحات رو معصوم سلام الله علیه ذکر کردن که ما در موقع انتخاب یک روایت گیر نیفتیم.
مثل آبی که کلاس شده نبوده که
کلاس شده بوده،
کلاس شده
بوده. بله خب شاگردهای حضرت اصلا در زمان حضرت صادق بیشتر این کلاسه های ما هست کلاسه های زمان حضرت صادقه، مخصوصا تعادل و تراجی. حالا در هر صورت این خیلی مهم نیست، ولی ایشون میگن فوجب طرح رو خیلی با این دلیل نمیشه ترک کرد. نکته دومی که فرمودن فرق گذاشتن به اصطلاح فرق نگذاشتن بین حر و عبد. اگر در روایت فضیل که صحیح هست میگوید که با یک اقرار اگر در حضور امام یعنی حاکم کسی اقرار کرد ولو یک اقرار امام لازم است که عهد بکنه و حد دربارش اجرا بکنه، حرن کان او عبدن. و در ادله دیگری ما داریم که عبید احکامشون تفاوت میکنه، اینجا راجع به اقرارش داره حرن و عبدن، یعنی یک اقرار کافی هست حرن و عبدن یه مسئله است، مجازاتها در عبد و حر با هم فرق میکنه مسئله دیگه است. به عبارت دیگر مجازات عبد و حر فقط فرق میکنه، مجازات عبد نصفه یا وجا مجازات نداره، و اصلا اقرار عبد را دلیل اصلی این که حریت و شرط دونستن در اصل اقرار اینه که اقرار عبد اقرار در حق غیره، اقرار در ملک غیره، عبد ملک غیره، نمیتونه اقرار بکنه به ضرر خودش، در حقیقت به ضرر مالکش اقرار کرده. صریحا تو کلمات فقها هم هست، خصوصا من دیدم تو کلمات مرحوم آیت الله خونساری تصریح کردن که اقرار عبد در حقیقت اقرار درباره ملک غیره، اقرار در ملک غیر دخالت نداره، یعنی اعتبار نداره، مثل اقرار سبی میمونه که اعتبار نداره. عبد اگر گفت من رفتم زنا کردم و میخواد حد بخوره، این معناش نیست که ملک غیر رو داره در معرض به اصطلاح حد قرار میده، لذا اقرارش اعتبار نداره. خب حالا عیسی میفرمایند که این روایت رو به دلیل اینکه فرق بین عبد و حر در قبول اقرار واحد و لزوم عمل به اقرار واحد یکی دانسته است فوجب ترک او، و دیگران گفتند که عبد و حر با هم فرق میکنند. بله درست، عبد و حر فرق میکنند در احکام مجازات، حالا نصف هست یا کامل هست یا اصلا مجازات ندارد، اما در مسئله اقرار اگر در عبد الحر فرق نذارن اشکالی به نظر نمیرسه. یعنی چه مانعی داره که ما به این روایت عکس بکنیم، بگیم که روایت صحیح فضل میگوید که اگر کسی در حضور امام اقرار کرد بگه که حدی از حدود خدا، امام باید عکس بکنه به اون اقرار، حرن کان او عبدن، یعنی اقرار عبد هم محفوظ و بهه، و حال اینکه مجازات عبد فرق میکنه، ولی در اقرار اگر بگیم فرق با کل رو افتر نمی کنن، ظاهرا این سبب نقص روایت نمیشه، مخصوصا که سند هم صحیح.
مشکل تلاقم پیش نمیاد آج آقا،
مشکل
تلاقم پیش نمیاد وقتی که فرض بکنیم که ایشون اثبات شده با این دلایل جرمش، خب خواه نخواه مجازات هم به دنبال داره بگه.
میگن این اقرار قابل توجه هست، ولی حکمش اگر فرق بکنه چه اشکال داره؟ یعنی به اقرارش عفو میکنن ولی حکمش نیست. خیلی خوب باشه، حکمش نصفه، یعنی من منظورم اینه که صاحب جواهر میفرمایند مساوات بین حر و عبد دلیل ضعف این روایته، میگم مساوات بین حر و عبد در احکام جاری بر مجرم نفرموده است، این روایت مساوات در قبول یک اقرار رو فرموده، نه مساوات در مجازات رو. مساوات در مجازات نگفته، البته در مشهور فقها در مساوات قائل مساوات نیستن. اگر در مجازات بود که حر و عبد هم فرق نمی کند واقعا روایت باید گذاشت کنار، ولی در مجازات که نفرموده است که در قبول اقرار واحد فرموده است، در قبول اقرار واحد اگر حر و عبد یکی باشند این دلیل ضعف نیست، میشه یکی هم باشد، یعنی اقرار عبد هم با یک اقرار عفوش بشه، ولی وقتی بخواد مجازات بکنن مجازاتش نصف حر باشه. حالا به هر حال این هم یک مسئله، در هر صورت خیلی مشکل است که صحیحه فضل رو بفرمایید.
راست
میگه سال جوایر اینو تغییر ذات روایت میدونن، ولی در مقام تعارض که تو حجت میگن این باید میشه که تو اون روایت خریدار هستی، ولی بالاخره اینو نشون میگن که متن عبارتش اینه، موافقته ایل الامر و اشتماله علی عدم الفرق بین الحر و العبد و علی فرق بین محسن و غیر محسن فوجب طرحه او حمل و علا غیر زمان، یعنی این علل علل رجوع به طرح روایته. بله چرا خاصرون خون دارین خاصرون معارض داشته،
یعنی حجت
من معارض نمیتونه باشه،
یعنی حجت هست ولی در مقابل روایت دیگه این حجت ظهورش کمتر، خاصر از معارضی با حجت ها.
خیلی خاصر از معارض غیر، چرا خاصرون
ظهورش کمتر نسبت،
چرا ظهور صریح ظهورش کم نیست؟
آقا چون تو همین روایت بحث زنا رو مطرح کرده و گفتید
آقایون بالاخره به خاطر اینکه این طرف قضیه فتوای مشهور داره اون طرف فتوا نداره، پس از مشهور بالاخره این عکس کرده، شاید خود ما هم همجور باید بگیم.
شما نکته دیگه هست، تو روایت دیگه بود که اقرار خود مرد عبد قبول نمیشه، تو همین روایت میگه
اصل اقرار قبول نمیشه. بله درست،
همین روایت مثال میزنه به زنا و میگه اقرار قبول میشه، همین
بله ببینید فرق بین حر و عبد نگذاشتن مساوات حر و عبد دلیل ضعف روایت است در قبول اقرار بعد از قبول اقرار یا در احکام، در احکام مشهور فقها بین عبد و حر رو فرق داشته، حالا این روایت میگه مساوی هست حرن کان و عبدن، یعنی حرن کان و عبدن در مجازات، نه در این که یک دفعه اگر اقرار کرد در حضور امام، امام ناچار است به اون اقرار یک اقرار عمل بکنه، در این فرق بین حر و عبد نیست. شما میگید اصلا ما دلیل داریم که اصلا اقرار عبد لا اقرار است، اون بحث جدایی است، بله اقرار عبد لا اقرار است، این روایت هم میگه اقرار عبد و اقرار حر فرقی نمی کنه. خیلی خوب، در هر حال صاحب جواهر روایت رو گفتن طرح کردن، او آخرش هم گفتن که یا مثل دیگران هم بکنیم برای که مقصود حد غیر زناست، او غیر ذالک، او غیر ذالک دیگه نمیدونم واقعا احتمال دیگری اگر بود آدم میفرمید که مثلا ذهن شریفشون سراغ چه احتمال دیگری دادن که روایت فضل رو با یه احتمال دیگری باز بتونن بذارن کنار. در هر حال اصحابونا اصحاب را خاصه روایت فضیل رو عملا کنار گذاشتن.
داخل اون فضیل میتونه این باشه که روایت فضیل هم فتنن هم روایتا خلاف مشهوره. یکی از مرتبات مهم
خلاف مشهوره چیه؟
مشهور روایات فتنه چارتاست، چارتا اقراره. این یکی را میگه هم روایات بیشتره
یعنی شهرت فتوایی اولا اعتباری ندارد مگر شهرت بینه مگر شهرت بارها اینا عرض کردیم شهرت فتوایی وقتی اعتبار دارد که بین فقهای صدر اسلام که احتمال وجود یک سند دیگری در دست باشد که به دست ما نرسیده اون شهرتی است که همه بهش اعتبار میکنند ولی شهرت بین مثلا از زمان ما علامه به این طرف همه یک فتوای دادن این شهرت اعتباری ندارد. چرا؟ برای که همه به استناد همین روایتی که دست اونها از دست ما هست فتوا دادن اعتبار نداره. مثلا الان در زمان ما 100 تا مجتهد داریم همه هم یک فتوا میدن این فتوا این شهرت اعتبار داره؟ متقدمین یعنی شیخ مفید یعنی شیخ طوسی که حالا اینا نمیدونیم در هر صورت بالاخره عملا اصحاب ما عملا روایت فضیل رو کنار گذاشتن و یه خود مشکل هست که به راحتی بگیم این روایت باید کنار بذاریم. باز آدم تعجب میکنه مرحوم آیت الله خونساری این طرف قضیه رو گرفتن میگن اصلا روایت مائز که در زمان پیغمبر اکرم حضرت 4 تا اقرار از مائز گرفتن و عدول کردن یا در زمان حضرت امیرون خانم اومد و 4 مرتبه چیز کرد این عمل پیغمبر است و عمل امیرالمومنین است. عمل حجیتی ندارد که دلالت کند بر لزوم 4 دفعه. شاید 1 دفعه هم کافی بود. منتهاش علت خاصی اینجا وجود داشت که حضرت بلافاصله پای اقرار عمل نکردند. دلشون می‌خواست حتی اینجور احتمال میدن که معصوم بودن احتمال میدادن که این به هر حال به 4 مرتبه میرسد و بعد 4 مرتبه رو بهش عمل بکنن از این جهت به اقرار عمل نکردن. عمل دلیل برای نیست که اعتبار شرعی دارد. حضرت اونجا در عملا 4 اقرار رو بهش توجه کرد. آخونسانی میگن که یعنی برای راه جمع روایت فضیل رو رد نکردن تقریب نکردن روایات این طرف رو روایت مائد و روایات باب به اصطلاع 16 همه میگه که خوندیم در زمان حضرت امیر سلام الله علیه شدن میگن عمل پیامبر اکرم و عمل امیرالمومنین سلام الله علیه حجیت ندارد بر لزوم 4 مرتبه اقرار. در حضور حضرت 4 مرتبه اقرار رو به شخص کردن یعنی مائز دفعه اول که گفت اعتنابش نکردن دفعه دوم اعتناب نکردن. شاید این عدم اعتناب این احتمال عجیبی هم دارم میگن شاید این عدم اعتناب به خاطر اینه که میدونستن بالاخره 4 مرتبه اقرار هست یا حالا این احتمالی معلوم میشه در ذهن شریف فقهای ازام جمع واقعا مشکل بوده به اصطلاح ابطال همینجوری کنار گذاشتن مشکل بوده. حالا بعضی هاشون مثل شما راحت میگن مشهور فتوا این طرف هست به خاطر مشهور اونی واسه تو بریم کنار رو ما مثل بقیه عمل میکنیم میریم راحت خیلی خوب نه حالا میگیم ما مثل بقیه عمل میکنیم میریم میگیم روایت فضیل رو بذار کنار. حالا اگر خود فضیل اینجا بود ما میگفت چرا روایت منو میذارید کنار من چرا گفتم من گفتم چی بگیم چون بر مسترب نیست. خیلی خب حالا به هر صورت خلاصه من هم یه مقداری تردید دارم در این مسئله. خیلی خب یه بذارید بگذاریم تو حرف جدیدی نداریم غیر از حرفای شهید و محمد جواهر اینا و این آقایون
خود سارم جواهر رحمت الله علیه این سه موارد رو یا 4 موارد رو که فرزاد بیاد رو جهادات رو که حتی همه شون رو بد کردی و اگر خود اعتراف می کنه حتما یکی از اینا باقی میمونه هر 4 مورد شما رد
کنم بله. حالا بالاخره از ایشون می‌پرسیم و یجب و طرح روایت که تو این روایت می‌ذارید کنار صحیحه مگه نیست دلالتش مگه اشکال داره سندش مگه اشکال داره متنش مگه اشکال داره یعنی با این اشکالات هم دور بگید یجب و طرح این روایت راه جمع معقولی نداشتیم. خب بالاخره در راه جمع معقولی که می‌دونیم تقیه صدق نمی‌کنه شما بگید نه چون موافقه اکثر عامه نظر عامه رو رعایت می‌کنه پس مثلا ممکن است تقیه یه نظر اونا بوده تقیه اصلا راه نداره. خیلی خوب
بذارید در
اصل امام صادق
در
این روایت
تقیه کرده است در همون زمان اقرار قاضی‌الگزاة عامه
احتمال الان که نظریات عام دست من و شماست دلالتی دار دلیلی دارید برای اینکه در زمانی که حضرت صادق سلام الله علیه به فضیل این روایت رو فرمودن مشهور فقهای عامه اون موقع میگفتن یکی کافی نیست که وقتی ایشون میگن یکی کافیه خلاف میشه یا مشهور میگفتن یکی کافیه و ایشون به خاطر تقیه گفتن یکی کافیه واقعا حجت داره در این مقدر نمیتونید بکنید چه میدونید؟ چه حجت داره؟ دارم میگم فتاوای عامه مختلفه دو طرفه گفتیم مرجعات خود امام ترجیح رو فرمودن ازا خالق العامه ازا وافق العامه وافق العامه به خالق العامه رو تکرار نکنیم ازازه بدید وقت آقای رو نگیریم
احتمال هم هست که در اون مقطع زمانی و در اون جلسه احتمالاتی بوده که از عامه بودن یا اقتضا کرده که حضرت اون رو حضور اسلام
بله دیگه اینا جمعه تبرعی است میشه این حرفا رو زد درسته بالاخره ولی حالا به راحتی میتونیم بگیم به این احتمال این روایت یجب و ترغوب که خود مشکل هست بنابراین دیالوگ یه مطلب جدیدی نداریم به هر حال یه چنین تعارض اینجا وجود داره که عمل پیامبر اکرم با مائز عمل حضرت امیر سلام الله علیه با اون دو تا خانم روایات عدیده میگه چهار تا اقرار و این روایت فضل هم میگه اگر در حضور امام یک اقرار شد درباره یکی از حدود و حتی زنا هم اسم برده شده است حتما امام باید بهش عقص بکنه پس روایت فضل میگه یک اقرار کافیه اون روایت میگه چهار تا اقرار کافیه راه جمع معقول و منطقی و دقیقی خیلی نیست مگر همین جمع های تبرعی ولی در هر حال آقایون یک چی گذاشتن کنار و روایت فوزیل رو کنار گذاشتن عرض کردم آیت الله خونساری این طرف اومدن و عمل پیامبر و عمل امیرالمومنین سلام الله علیه رو به اصطلاح میگن حجیت نداره بنابراین منافاتی در مثلا بین این از این وقت میگذاریم
که چهار منطقه اقرار لازمه ولو در مجلس واحد بشه
اصلا بحث ما
بله چهار مرتبه اقرارشون هم مگه لازمه مثل هم روایت مائز موثقه اصلاح ابن رباطه چهار مرتبه اقرارشون
خب حالا چی؟
مثل یه میگه چهار مرتبه اقرارش باید باشه یک مرتبه اینجا داره اقرار
فوزیل میگه لازم نیست چهار مرتبه
میدونم میگه اینجا یک مرتبه
فوزیل میگه اگر روایت دیروز تشریف داشتی فوزیل میگه حضرت فرمودن اگر یه نفری پیش امام یعنی پیش حاکم گفت من زنا کردم یه دفعه که گفت من زنا کردم امام باید حقش بزنه فضیل از امام صادق نقل میکنه
من این قضیه هم میگم که مرحوم سید هم در عمر میگه فلو در مجلس واحد باشه چهار
مرتبه باید مرحوم سید رضوان الله علیه فتوا دادن فتواشون که برای ما حجتی است که از مرحوم سید میپرسیم داره به تو فضیل چی کار کردی؟ جواب نداره
اینو باید تردش کنیم
چرا تعریف کنه؟
برای که دو تا روایت در مقابل اینه این در مقابل
اون دو تا روایت هست این هم هست هر دوش هم هست حالا چی؟ حالا شما مطره همجا تقریب میخواد بکنید برای مرحوم سید فرخواد ما فرخواد مرحوم سید فرخواد شده نیمه خیلی هم فرخواد شده نیمه درسته شما به عنوان یک محقق به عنوان یک کرده من دنبال این هستم که دوستان در جلسه واقعا دنبال این هستم بنیه استنباط باید تقویت بشه حالت تقلید تو حوزه یه حالتی پیدا شده است که وقتی دیگران گفتن ما بگیم دیگران گفتن ما بگیم که کار یک محصل نیست کار یک محصل اینه که گفته دیگران رو بررسی کنه ما سندش رو برسه جهت دلالت چه برسه جهت دلالت یعنی همین مسئله تقیه و عدم تقیه و خصوصیات دیگه سند دلالت جهت دلالت جهات دیگه همه رو برسه تا برسه به مرحله فتوا و خودش بین خود بین الله حجت داشته باشه اما دیگران گفتن فرمودن بله معتبر است برای خودشون و برای مقلدینشون حجت است چه زنی رفتیم دیگه بنابراین فتوای مرحوم سید در اورور که ما بحث باش نذاریم که فتوای مرحوم سید در اورور برای خودشون حجت بوده برای مقلدشون هم حجت بوده و هست الان هم عمل میکنم خیلی هم قبول دارم بله خیلی بله
چطور میشه که روایت صحیحه ای که با تمام راوی هاش دوازده امام و عادل باشن اگر باشه با اونا مخالفت
حالا دنبال اگر آشنا باید بریم دیگه اگر باشه بله در حال دو طریقه ها هم مخالف هم در راه جمع درست اینو پیدا نکردیم سمین شد دیگه جراح جمع هایی که آقایون گفتن ما نتونست قبول کنیم از این مسئله بگذاریم مسئله بقیه اینه که
انقلاب رو هم شما نفرمودید که زیربنای این کار باشه
به هر حال بحث دوم اینه هست اجازه بدید بحث دوم اینه هست که آیا بله درسته دو سه دقیقه دیگه اجازه بدید بحث دوم اینه هست که بحث میذاریم برای جلسه بعد بحث دوم اینه هست که آیا این اقرار حالا چه یکی چه چهارتا اگر چهارتا معتبر شد که مشهور گفتن و روایت فضیل گذاشتن کنار این در یک جلسه کافی است یا باید در چهار جلسه باشه این مورد اختلاف شدید است که مرحوم محقق اینجا فرمودن فیه تردد و بسیاری میگن در یک جلسه کافی نیست باید در چهار جلسه باشه ایشون هم میگن فیه تردد منشأ اختلاف هم فتوای مرحوم شیخ در به اصطلاح خلاف و در مقصود نا است که ظاهرا دیگه وقت امروزمون اجازه نمیده بنابراین اجازه بدید دو سه کلمه هم در یک سه‌شنبه بریم سراغ بحث بعدیمون پس مسئله بعدیمون اینه که آیا چهار اقرار که لازم است بر اساس فتوای مشهور و بر اساس ترجیح دادن روایت ماعظ و عمل حضرت امین سلام الله علیه آیا در یک جلسه هم کافیه یعنی اگر چهار اقرار در یک جلسه بود میشه عمل کرد یا نه حتما باید در چهار جلسه باشه در عمل امیرالمومنین سلام الله علیه در چهار جلسه بوده اینجا اختلاف فتوای خیلی شدیدی وجود داره و دو طرف قضیه هم استدلالاتی دارن
سلام
عرض کنم که
چهار مرحله
بله عرض کنم که در بحث قبلی عرض کردیم در اون گفتگویی که آقای حمام در محضر حضرت امیر سلام الله علیه درخواست کرد که حضرت درباره متقین صحبتی بکنن و حضرت فرمودن اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون آیه رو خوندن او اکتفا نکرد و اصرار کرد که باید صفات متقین رو برای من مجسم بکنی و بالاخره اصرار کرد و حضرت شروع کردن رسیدیم به این جمله که در حقیقت یک بحث زیربنایی بود یه مقداری هم توضیح دادیم که حضرت فر رسید بعد از یه سری مقدمات رسیدن به این جمله که نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء اینو قبلا توضیح دادیم یعنی متقین آدمایی هستن که در تفکرشون رسیدن به یک نقطه‌ای که اگر مبتلا بشن به یه سری مشکلات فرقی براشون نمی کنه با اون موقعی که خداوند نعمتهایی بهشون عنایت کرد و یه سری وسائل رفاهی براشون فراهم شد نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا اون موقعی که در رخا و وسعت و نعمت و راحتی و سلامت و آسایش هستن چه وضعی دارد؟ اون موقعی هم که وسعتشون یه مقدار گرفته میشه مشکلی ازش براشون پیش میاد آزمایشی به مال و نفس و اینا پیش میاد فشاری براش پیش میاد بیماری پیش میاد ضعف و فقر پیش میاد اون موقع چه کار میکنه آدمای متقی در دو حالت یکسان هستن میتونن یکسان باشن یا باید یکسان باشن درجه نزول نفس تا این حد تکامل پیدا کرده که براش فرقی نمیکنه دیگه هر دو شیکی توی روایتی داریم که حضرت از یک جوانی پرسیدن یا از یک از دوستانشون پرسیدن که حالت چطوره؟ گفت الحمدلله من در حالی هستم که فقر رو بهتر از غنا میدونم و بیماری رو بهتر از سلامت میدونم حضرت فرمودن ما اینجوری نیستیم ما فرقی برامون نمی کند بیماری و سلامت و فقر و غنا ما اون را میخواهیم و اون را دوست داریم که خداوند دوست داره این که شما ترجیح میدی بیماری رو بر سلامت یا ترجیح میدی فقر رو بر غنا این اشتباهه در روایت تصریحا همین تعبیر وجود داره اینجا تساوی این حالت میاد یعنی آدم متقی نباید در حال نعمت اونقدر مغرور به نعم الهی بشه که غرور نعمت رو از خدا دور بکنه یا در حال گرفتاری باز فشار به اصطلاح گرفتاری او رو از خدا دور بکنه در هر دو حال بگه خدا خواسته است چون مصلحت من در حقیقت همین بود است که خدا خواسته است و چون همه چیز رو از خدا میدونه در جملات بعدی این مسئله زیربنایی رو یک مقداری تقویت کرده لطف میکنید ولولا الاجل الذی کتب علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقاً الى الثواب و خوفاً من العقاب عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیانهم. آدم های پرهیزکار و متقی یکی از علائم تقوا و پرهیزکاری این هست که یعنی وقتی مرگ رو تصور میکنه میگه من الان فردا ممکنه فرشون الان اسرائیل بیا سراغ آدم دیگه میخوایم بریم، این آقا میگه من هنوز دخترم رو شوهر دردم، هنوز پسرم رو زن ندادم، هنوز به اصطلاح خلو به لذتی دور نبردم چه اینه چنانه، و یا نه اگر اسرائیل آمد میگه من آماده هستم، یا حالا به دفعه اسرائیل آمد هست میگه بریم، میگه خب بفر رو بریم. چه حالتی داره؟ آیا چنین حالتی داره که وقتی اسرائیل سراغ آدم میاد میتونه بگه بفر رو بریم؟ یا با زبان حالش به اسرائیل میخواد میکرد خود اجازه بده؟ اسرائیل هم با زبان حالش میگه چقدر اجازه دادم و اصلا گوش نکردی، هر روز مریض شدی بعد خوب شدی دوباره برگشتی سر کار اولی، گرفتار شدی فقیر شدی بعد دوباره غنی شدی دوباره برگشتی سر حالت اولی. من چند بار امتحان کردم فراز و نشیب رو تو زندگی برات پیش آوردم که متوجه بشی بالاخره داری فدا و فسد و باید بری، ولی هر باری که یه گرفتاری برات پیش اومد گفتی خدا، وقتی گرفتاری رفت شد دوباره رفتی سراغ خودت، اصلا خدا رو یادت رفت. چون که در آیات شریفه زیادی داریم و در روایات هم این رو داریم که برخی از انسان ها اینجور هستن که وقتی مشکل پیششون میاد براشون پیش میاد مخصوصا تو دریا و توی اصطلاح موج دریا و کشتی و اونجا ها آیات تصریح داره که وقتی دریا موجی میشه اهل دریا اینجور هستن، وقتی دریا موجی میشه میگن خدایا اگر نجات پیدا کردیم بالاخره به ساحل رسیدیم تمنو چنان بس، ولی وقتی به ساحل میرسن ظاهرن عبارت این است که من رکه انلم ید اونا میره مثل این که اصلا یادش رفته با دعا میکرد با ما، وقتی پیاده شد میره مثل وقتی پیادهش رفته، یا مثلا توی برق گیر میکنه، تو جاده، تو راه گیر میکنه، توی مشکلات دیگه گیر میکنه، دیگه اگه این مشکل هم حل بشه دیگه من آدم خوبی خواهم بود، مشکلش حل میشه، وقتی مشکل حل شد همه چیز رو فراموش میکنه میره دوباره سراغ زندگی عادیش. لولا العجل الذي كتب عليهم يا كتب عليهم، اگر نبود اعتقاد به اینکه مرگ زمان معینی داره و خداوند برای هر کسی یه زمانی گذاشته است که نه جلو میفتد و نه عقب میفتد، در آیه شریفه اون آخرش دارد که ولا و ما تدری نفس به ای ارض تموت، در 5 تا علم هست که اختصاص به خدا داره اون آخرش همینه، ولا تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ کس نمیدونه کجا میمیره، چه میدونه کجا میمیره، در مرگ از چیزهایی است که زمانش مشخص نیست، مکانش مشخص نیست. اگر نبود این مطلب که مرگ معین شده است و خدا میداند این مسئله را، آدمای متقی آماده مرگ بودن، یعنی زندگیشون همیشه به گونه ای هست که اگر اسرائیل بیاد بلافاصله میگن ما در خدمت، ما آماده هستیم، ما مسئولی نداریم، یعنی راحت هستن که بگن مشکلی داریم. واقعا بین الله و بین الله ما ها اینجور هستیم، انشاءالله که اینجور هستیم. من بین الله و بین الله کار خودم همین حساب با خودم میکنم که اگر الان اسرائیل اومد گفت ما میخوایم بریم، بهش میگیم با زبان حالمون میگیم یه خود اجازه بده، همه یک کاری داریم، چه کار داریم آخه، بالاخره همین نهار و همین شام و همین رفت آمد و همین زندگی و همین فرازونش و همین هایی که امتحان کردیم 5 سال 10 سال امتحان کردیم همین هاست داره تکرار میشه، چیز جدیدی ظاهرا نیست. منتاش اگر از این نعمت ها آدم بتونه یه مقداری عبودیتش بیشتر بشه، تقربش بیشتر بشه، نتیجه بالاتری خدمتش بیشتر بشه، خیلی خوب، چه بهتر که خدا نعمتی به انسان بده آدم بتونه خدمت بیشتری بکنه. ولی اگر واقعا همین هاست که تکرار کردیم و تجربه کردیم، حالا چه 5 سال چه 10 سال چه 90 سال چه 50 سال، ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین اکثرا بیشتر از 60 سال 63 سال 65 سال 70 سال بیشتر زندگی نکردن، ما ها اکثرا 70 سال 80 سال 90 سال زندگی میکنیم. به قول اون دکتر من گفت که بچه های مجموع آتولار عراقی با اینکه حدود 100 سال عمر داشتن هنوز از ما توقع داشتن که مثلا شما کوتاهی کردید و هاییشون فوت شدن، میگفت بالاخره شرایط عجیبیه که انسان و آدمیزاد این حالت رو داره. اول از زبان خود دکتر شنیدم، به خود من گفت، رو بچه های مردم عراقی دکتر قلبم هست و درسی بچه هاشون واقعا به ما میگفتن کوتاهی کرده، خب در حالی که ایشان در حقیقت چه خودفقه ها بودن نزدیک 100 سال هم بشون بود،
اشعره مرموسته رو
گذرانده بود. در هر صورت اگر نبود مرگی که مقرر شده است، لم تستقر ارواح و هم فی اجسادهم ترفدهم شوقا الی السقا خوفا من العقاب. از عمل خالق یعنیم خدا رو بزرگ میدونن، همه چیز کوچک میشه، بس همینجا تموم میشه. خدا رو که آدم بزرگ دانست همه چیز کوچکه. یعنی اگر آدم خدا رو بزرگ دانست، غیر خدا هر چه هست کوچکه. هر حاکمی، هر رئیسی، هر آیت اللهی، هر ثروتمندی، هر زنی، هر بچهی، هر خون و زندگی، هر چیزی غیر خدا سقر مادونه هم فی اعیانه. در چشم انسان غیر خدا همه چیز کوچک میشه. اگر خدا رو بزرگ دانستیم همه چیز کوچک شد، راحت راحت آدم میتونه زندگی کنه، چه در زندگیش و چه برای مرگش. این آمادگی رو میشه پیدا کرد. امیدواریم انشاءالله که بتونیم از این بیانات استفاده بکنیم. فصلی الله علیه و آله.